خانواده پدری من اهل مکتب خانه و مکتب داری و این حرفا بودن، اما پدر من مکتب گریز بودن و به قول خودش میگه من 18 روز بیشتر مکتب خونه نرفتم، چون مکتب خونه باباش امتیاز ویژه داشته بود، تکلیف انجام نمیداده، مکتب خونه دیگرانم که فرستادنش چون باهوش بوده فکر کردن اینو فرستادن که مکتب خونه اینا رو با هم بزنه، اخراجش کردن. لذا کاملا غیر مستقیم تو مکتب خونه پدرش حالا خوندن قرآن و ادبیات فارسی و ریاضیات و اینا رو یاد گرفته. ولی خب تو ما به کلاس ششم ابتدایی رسیدیم، تمام ریاضیاتمون رو ایشون کمک میکرد حل میکردیم و دبیرستانم که بودیم گاهی مسئله رو مطرح میکردیم، راهشو بلد نبود چجور به جواب برسه، ولی جوابش این میشه، تو ذهنش حل میکردیم و من گفت جوابش این میشه. قرآن پیش همون پدر یاد گرفتیم و در
اولی معلم قرآن آقای رحمان دوست
پدرم بوده. بله، بعد الف تو زبر اند و زیر اند و پیش اون رو خلاصه ما پیش ایشون یاد گرفتیم و پیش مادر بزرگم که گفتم اونم مکتب دار بود و قرآن و گلستان و این حرفا رو به بچه ها یاد میداد. سر شام هم خلاصه مورد سوال قرار میگرفتیم، بعد از شام درس میگرفتیم مثلا یا جایزه میگرفتیم، مثل قضا خوردن جریان عادی زندگی بود، مثل که تبدیل به نوستالژی نشد. هم مجازهایی که اون زمان ما باش کنم خوندن یاد میگرفتیم من دیگه نمیبینم. هم مجازها اولش حروف الفبا رو با اعرابهای متفاوت چاپ میکردن، بعد وارد جزء سیوم قرآن میشدیم. نمیدونم شیوه های الان شیوه های درستری بهتری، مسلمان با تکنولوژی آموزشی کمک کرده باشه که مردم زودتر بخونن، بچه ها زودتر یاد بگیرن، ولی اونم روشی بود که جواب داده. ما خوندن یاد گرفتیم. بعدم خب یک جلسه قرآن هفتگی داشتیم که مدرسش لاحافظی بود به نام آقای دوختچیان، خدا رحمتش کنه، بسیار آدم پرحوصله‌ای بود و مهمتر این که ما بچه ها رو چماق میکرد میزد تو سر پیرمردایی که تو جلسه میامدن، ما درست میخوندیم، تشویقمون میکرد، بعد اون پیرمرد رو خجالت بکش ببین چقدر خوب میخونه. مثلا تو اون جلسات هم خب هم پوز دادن باعث میشد که ما با رقبت بریم، همین که فرصتی بود برای تمرین اون چیزی که خوندیم، یک جوری حضور بچه ها در میدان بزرگترها و برنده تر شدن توی میدان بزرگترها برای ما افتخارآمیز بود و میرفتیم. معلم خاصی بود و برادرم فکر کنم تز فوق لیسانسش رو به اون هدیه کرد که در این مسائل قرآنی بود و مهمتر این که ما فهمیدیم میشه لحاف دوزن بود، معلم قرآنم بود، عادی، خیلی عادی زندگی کرد و قرآن چیزی جدا از این نیست که حالا یکی متخصص قرآن بشه، متخصص حفظ و متخصص نمیدونم این حرفا، نه مال همه بود، مال همه زندگی بود. گلستان رو هم خب اون موقع حفظ میکردیم، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب نعمت است و به شکران درش مزید نعمت، خلاص حفظ میکردیم بیشتر ریتم و موسیقی کلام رومون اثر میذاشت. بله اون مشاعره که حالا در سال اخیر دوباره مد شده، اون زمان جز تفریحات و برنامه های سالم مدرسه و خانه بود، یکم چیستون ها باز بر جز برنامه های تفریحی و سالم بود، دور پستی که نشستیم یا مشاعره میکردیم یا چیستون میگفتیم. و من از اون آدم ها بودم که کلی شعر حفظ میکردم که توی این مسابقات شاه مشاعره کم نیارم، و با اینکه حافظ تو خونه ما نداشتیم، دیوان حافظ تو خونه نداشتیم، با هزار بهانه میرفتم خونه خالم که یک دیوان حافظ چاپ سنگی داشت، و اونجا چهار تا بیت یادداشت میکردم توی دفترشم که بیارم خونه حفظش کنم. اینا بازی فرهنگی ما بود، بازی غیر فرهنگی هم داشتیم، میزدیم هم دیگر رو گروه های مبارز تشکیل میدادیم، بچه های محل با بچه های محل دعوا میکردن، اصلا پیغام میدادیم که بیاین دعوا کنیم و سر ساعت فلان جمع میشدیم یه جا میزدیم هم دیگر رو دست و پار میکردیم، بزرگتر هم میامدن کتک ما میزدن میبادن خونه، فردا میرفتیم که مرسه با هم دوست بودیم، خلاصه بازی بود دیگه، دعوا رو بازی کرده بودیم. تا خلاصه بزرگ شدیم. به نظر من خوبیش این بود که هم بازی ها فرهنگی بود، هم بازی ها بدنی بود، لااقل مجبور نبودیم پشت میز بشیم ساعت ها فکر کنیم داریم بازی میکنیم. خب وقتی من اون شعر رفتم سر کلاس خوندم و معلم من گفته شاعری، من احساس کردم شاعرم دیگه، باید شعر بگم دیگه، سعی میکردم موضوعات متفاوت پیدا کنم و شعر بگم. یادم نمیره سال اول سیکل دوم دبیرستان بودم، یعنی چهارم دبیرستان بودم، که ما یه درسی داشتیم به نام بدیع و عروض قافیه، درس شیرینی بود به غیر از مثالهاش، مثالهاش خیلی قدیمی و به درد نخور بود، حفظ کردن شعرهایی که به عنوان مثال توی اون کتاب چاپ شده بود ولی من سخت بود. من مثلا تلمیح رو یاد میگرفتم، تمثیل رو یاد میگرفتم در شعر، یعنی چی ایهام و نمیدونم استعاره رو یاد میگرفتم، بعد تمریناشو یاد نمیگرفتم، حفظ نمیکردم، تا اینکه در امتحان سلس اول وقتی که معلم چطور تو سوال کرد من جواب سوال دادم سر ورقه، ولی به عنوان مثال خودم شعر گفتم، خودم یه چیزایی گفتم که خب حالا بعد یه شعرهای بگم که حرفای اول هر مثلا رو جمع کنی مثلا یه اسمی در بیاد. بعد از این که خب نمیشد، ورش مثلا زیرش نوشتم اوحد دین اردستانی، معلم بعد از اینکه برای تصحیح کرد اگه زنده است خدا حفظش کنه، اگرم مرده خدا رحمتش کنه، آقای قرنبینامی بود، هی خوند فلانی 10 فلانی 12 فلانی 14 فلانی، هیچ کس نمره 20 نگرفت، ولی و اسم من نخوند تا آخر، گفت رحمان دوست، گفتم بعد گفت 20، ولی به اینجا کارت دارم. خب بچه برای من کف زدن، من رفتم جلو گفت واسه این اوحد الدین اردستانی رو من تا حالا اسمش رو نشنیده بودم، منم خودم از تکتا نینداختم، استاد یک دیوانی داره به این کلوفتی ما تو خونه داریم، اونم نخواست مچکیری کنه بگه برو اون دیوانه رو برده بیار، بخواه مثلا اسیر دین لاهیجی که نوشتی این کیه، اونو خب مثلا تو کتاب کنی فلان کتاب شد دیدم، گفت شنبه یه انداز بابا اجازه بگیر کارت دارم بعد از ظهر، اجازه گرفتیم و دست ما رو گرفت فرداش برد توی انجمن شعری بود در آرامگاه بوعلی، اون روزا تشکیل میشد، برد اونجا که این آقا شاعره، شعرهای خوبی هم میگه ولی به اسم دیگران، هیچی خواست هم به من فهمیدم تو چه کلکی زدی، همین که تو ذوقم نزد. و خب من دیگه گفتم از اون کلاس اون شعره که گفتم در اون حمام و برای اون مسافر بیمار، گهگاه یه چیزایی با عدالت عدل بسا تقلید از شاعران قدیم میگفتم، مثلا حالا مثلا تو همون انجمن ادبی هم از زلف و چشم و ابرو و قد یار میگفتن، در اینکه ما اصلا در سن و سال نبودیم کار بکنیم این قد یار یعنی چی، ولی ما هم میگفتیم کم نمی آوردیم، کلی درباره زلف و ابرو و شعر این حرف و شعر میگفتیم ببینیم که حسشو دریافته باشن، و این مسیر بود دیگه، مسیر راه بود تا در دبیرستان دیگه با شعر نو آشنا شدم، با نیما آشنا شدم، با شاعران دیگه آشنا شدم، مجموعه گزیده شعرهای شاعران معاصر رو خریدم و وارد دنیای دیگه شدم. خلاصه بی تردید هر هنری از تقلید شروع میشه، هر هنری از موسیقی، نقاشی، شعر، قصه، تئاتر، سینما، همه همه هنرها با تقلید شروع میشه. منتها خیلی در همون حد تقلید میمونن، خودشون رو پیدا نمی کنن. باید یاد بگیریم که هنر اولا راهی است که با هواپیما نمیشه رفت، قدم به قدم پله پله باید رفت شده، و دومش این است که در تقلید نباید بود. من میگم که ابتکار و خلاقیت یعنی به وجود آوردن چیز جدید از چیزهایی که قبلا بوده، نه که کاملا ابداع. و اون خلقی که ابتدا مستقیم فقط من خداست. خلاقیت در هنر یعنی سوار شدن برای چیزی که قبلا بوده، گذاشتن یه آجلی برای اون ساختمانی که قبلا ساخته شده، یعنی به استخدام در آوردن دو مقوله، دو موضوع، دو مطلب، دو حرف، دو تصویر که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن، و مخلوط کردن اینها و خلق به وجود آوردن موجود جدید مثل ازدواج. اولین کسی که رخ زیبا رو به ماه تشبیه کرد خلق کرد. ماه یک چیزی بود، یک مقوله‌ای بود، یک مفهومی بود در آسمان، و رخ زیبای مفهومی بود در زمین. وقتی بین این دوتا تونست ازدواج برقرار کنه، تشبیه به وجود آمد، گفت رخ تو مانند ماه است. و اون کسی که اومد بر این سوار شد، گفت روی او چون ماه، اما نه ماه کی دارد کلاه. اومد گفت تو رخت مثل ماهه، اینجا تا اینجا تقلید کرد. اما گفتن ماه کی کلاه داره، یه چیزی اضافه کرد. این یه خلق جدید، یه آجر جدید گذاشتن هست. تمام هنر یعنی همین، یعنی گذاشتن یک آجر جدید بر روی ساختمان قدیمی، یعنی وام گرفتن از دو مفهوم، دو مقوله که در گذشته معنی خودشو داشته و جایگاه خودشو داشته، و بعد ازدواج دادن آنها و به وجود آوردن یک موجود جدیدی که در هر صورت رنگ و بوی همون دو مقوله‌ای رو که قبلا با هم ازدواج کردن هم داره، یه چیز جدیده. گونه های ادبی و گونه های هنری هم که جدید به وجود میاد همه وامدار قدیمن. شما فکر کنید مثلا مدرنیزم آمد برای مقابله با کلاسیزم وارد میدان شد. کلاسیزم گفت حالمو به هم میزنم، استفراغ آور شده، تهوع آور شده، یعنی چیزی بود که نمیخواست باشه، بر اون سوار شد، یه آجر جدیدی گذاشت، خیلی از پایه ها رو به هم زد. مثلا آد مدرنیزم رو به وجود آورد. بعد حالا این خلق جدیدی که وجود میاد یه جواب میگیره یا نمیگیره، اینو بحثشو نکردم. یعنی بچه جدیدی که از تولد دو موجود قدیمی به وجود میاد یا کارهایی داره یا فلجه. اگر کارهایی داشته باشه اون وقت یه اتفاق تازه افتاده. مدرنیزم در یک جاهای خیلی محدودی جواب داد و خیلی جاها جواب نداد. اون بود که پست مدرن به وجود آمد. پست مدرن آجری روی مدرنیزم بود. آمد که ما نمیتونیم از سابقه هزاران ساله خودمون دست برداریم و فقط مثلا نقاشی دادایستی یا سورئالیستی رو بیاریم به عنوان حرکت جدید بگیریم. هرچند دادایزم و سورئالیزم در خیلی جاها جواب داد، ولی خیلی جاهای محدود. اگه بخوایم با همه حرف بزنیم، ما باید به مخاطبمون و با داشته هاش احترام بذاریم، مثلا از داشته هاش استفاده کنیم. خب حالا بخوایم اگر از داشته هاش استفاده کنیم، باید بیاییم و یک نوعی حرف بزنیم که هم مدرن باشه هم اونو به اصل بشناسیم. شد پست مدرن. پست از این حتی این پیدایش تفکر مرگ مؤلف و ادبیات تعاملی یا ادبیات اینتراکتیو هم با اینکه نفی پست مدرنه و نفی مدرنیزمه و نفی کلاسیکه، ولی یه جوری هم بامدار کلاسیکه. میگه من تو رو خواننده رو به شدت به رسمیت میشناسم، این مدرنه، اولش بامدار کلاسیکه که متن داره، دوم خواننده رو به دست میاد میشناسه، این میشه مدرن، و سوم میگه حالا تو بیا بنویس، تو بیا شریک شو در تعریف. وقتی میگه تو بیا شریک شو در تعریف، تو بیا تغییر ایجاد کن، یه تو هم مؤلف باش، یه آجریس بر آجر جدید برای ساختمون قدیم. در همون دبیرستان توفیق مطالعه زیاد رو داشتم، خیلی کتاب میخوندم، روزی یک قرون پول تو جیبیم بود، اونم میزدم کتاب کرایه میکردم. این خوندن ها باز شد من وارد ادبیات معاصر شدم، وارد ادبیات طنز شدم، وارد قصه نویسی شدم. در همون دبیرستانی که بودم من تو مجله های هفتگی محلی خودم اثر چاپ میکردم. وارد دانشگاه که شدم کارهای طنز میگفتم با نام مستعار چاپ میکردم، هم تو مجلات دانشجویی هم تو توفیق اون روزگار، خلاصه هر جایی که دستم میرسید. در دبیرستان هیچ فکر میکردم که اصلا چیزی به نام ادبیات کودک هم وجود داشته باشه، چون ما نمیدیدیم کتاب کودک، فقط یه مجله کودکانه ای که هم بچه ها رو میدیدیم و اونم چون پول نداشتیم بخریم دست دومش رو میرفتیم میخریدیم، دست دومش هم جدولش رو حل کرده بودن، خیلی زورمون میومد. در دانشگاه من هم با ادبیات کودکان آشنا شدم، هم اتفاقات عجیب و غریبی تو زندگیم پیدا شد که فهمیدم یک شاعر مدرن وقتی شعر میگه بیشتر از اونچه که فهمیده بشه وسیله مخفی شدن نادانی های دیگران قرار میگیره. یعنی حرفایی که میزدم حرفای درونی من بود، مخاطب من خیلیشون نمیفهمیدم، اما به خاطر اینکه نگن شما نمیفهمید سرشون تکونی دادم، یک جایی دیگه دلم رو اون رابطه زد. یعنی احساس میکردم، حالا اینم باز کجا این دلم رو زد، شاید یه جایی نوشته باشم، در جشن تاج گذاری ما رو گرفتن، گفتن شما عناصر نامطلوب هستین، انداختن تو زندان غزل قلعه، هم که الان جا شده میدان بار غزل قلعه، یه ده پونزه روز اونجا بودیم بدون محاکمه و بدون هر چیزی، بعد ما رو بلوک کردن. در جشن 2500 ساله که سالهای بعد تشکیل شد من دیدم که حتما ما رو باز میگیرن، یه بود که یه ده جمع شدیم بلند شدیم رفتیم سفر که نگیرن. اون هم لباس دانشجویی مشخص بود، یک شلوار جین، یک پلیس، یه موی بلند، یه کفش کتونی، چه دختر چه پسر همه همین بودیم. وقتی میخواستیم بریم سفر، چون گفتیم که ما لباسمون دانشجویی پوزمون دانشجویی میگیرنمون هر جا بریم، دکارمون رو عوض کردیم. یادم نمیده تو قطار یکی از شعرهای من توی مجله فردوسی اون روزگار چاپ شده بود که در مجله روشنفکرانه بود، و تو کوپه‌ای که ما داشتیم یادم نیست مشهد می‌رفتیم از مشهد برمیگشتیم، یکی داشت اینو می‌خوند. بعد این دوست من که کنارش نشسته بود اونجا سرک کشید تو مجله، به من اشاره کرد که شعر چاپ شده. این آقام که کلی دکوپز فلسه جیگولی داشت و ما دکوپز اون خیلی کارگری بود، دفعه بی نگاه کرد گفت تو چه میفهمی که سر میکشی توی مجله من؟ این رفیقم هم که تئاتری خیلی قوی بود زود لهجه مشهدی و غلیظ و این حرفا بحال ما نمیفهمم تا ببینیم چی نوشته. اونم شعر خوند و تفسیر و ترجمه کرد خلاصه برای ما نفهمها. بعد بندم وای من چی میخواستم بگم، این چی برداشت کرده؟ بلاشتم از کوپه زدم بیرون. اون موقع 17 ساعت طول میکشید تا از مشهد به تهران رسیم یا تهران به مشهد، الان نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی خیلی داغون شدم. بعد یه کتابی بود به نام مرانید که نوحه گرند، کتاب با نثر ادبی بود، فهرست این کتاب رو بردم سر کلاس دانشگاه خوندم به عنوان شعر خودم. بچه هم کف زدن. منم اون فهرست رو کندم چسبوندم به دیوار، خواستم به بچه ها بگم که شما هیچی نگرفتید، فقط جست میگیدید که میفهمید. و از اون به بعد دیگه شعر بزرگ سالان رو نگفتیم.
ورودیه ادبیات کودکان
جامعه برای آره دیگه. حالا اون موقع اول به این دلیل رفتم که ادبیات کودکان که مخاطب من اگه میفهمید تحویلم میگرفت، اگه نمیفهمید چونشو بالا میانداخت. نه پول داشت تشویقم کنه، نه جمع بود در جمع بود کف بزنه، فقط لبخند میزد. یه صداقت بچه ها منو گرفت. دیگه شروع کردم به خوندن روانشناسی، ارتباط با بچه ها، مدرسه رفتم، خوندن ادبیات کودکان تا به امروز. پدرم توی همدان یک کار تجاری میکردن، اما مفادرد شدید. من دلم میخواست برم تو همدان دبیر بشم که بهشونم کمک کنم. با همون گیسای بلند و کراواتی که گرش اندازه یک نعلبکی بود میرفتم تو بار فروشی پدرم و لنگه نخود و لوبیا جا به جا میکردم. سربازیم رو به عنوان دبیر مثلا افسر مأمور به خدمت در آموزش پرورش طی کردم تو همدان. خیلی هم کلاسامو دوست داشتم، اما نذاشتم من دبیر بشم. عدو سبب خیر شد. سابقه گفت این سابقه سیاسی داره، زندان رفته و نمیتونه دبیر بشه. به من گفتن تو میتونی کارمند بانک بشی، میتونی یه جایی بری که کار فرهنگی و ارتباط فرهنگی با دیگران نداشته بشی. من امتحان کتابشناسی مجلس شورای ملی آن روزگار کتابشناس استخدام میکرد، من امتحان کتابشناسی دادم و اول شدم. یه ذره ترکی بلد بودم، یه ذره عربی بلد بودم، یه ذره خطای قدیمی بلد بودم، یه ذره ادبیات قدیم بلد بودم. باعث شد که من اول نفر بشم. با کلی مقدمات خلاصه اونجا استخدام شدم به عنوان کتابشناس کتابهای خطی. و این اتفاق دیگه منو وارد کار حرفه‌ای می‌کرد. یعنی اصلا اون کارو دوست نداشتم. دوستان دیگه هم کارهای دیگه مثلا یه هفته طول میکشید تا یه کتاب یه شناسایی کنن شناسایی شده میسن. من همون روز اول میلوشتم، پنج روز بقیه هفته بیکار بودم. میرفتم تو قفسه های کتاب ها و دنبال خیلی چیزا بودم. و چون با ادبیات کودکان دیگه آشنا بودم، مثلا میرفتم ببینم در گذشته ها چه چیزهایی برای بچه ها نوشته شده. حاصل این کندکاب بخش بچه خانیه کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملیه. هر چی اون زمان پیدا کردم آوردم گذاشتم تو این سایت کتابخانه ملی کودکان و نوجوان. یه بخشی داره به اون بچه‌خوانی که کتابای قدیمیه. قبل از انقلاب اولین کتابم یا دو تا کتاب قبل از انقلاب داشتم، یکی سربداران بود که نمایشنامه‌ای بود، تقدیمش کردم به مرحوم دکتر شریعتی. و یکی خال خودپسند بود که مجموعه قصه بود، تقدیمش کردم به آقای مطهری. چون من از هر دوتای اینها در رسیدن به اونچه که داشتم مخصوصا ادبیات کودکان کمک گرفته بودم. دیگه بعد از اولین روز انقلابم خیلی زودتر، ولی خب دیگه کتابخانه ملی رو بدون مجوز و نمیدونم ماموریت رو اینا ترک کردم و رفتم برنامه کودک صدا و سیما رو، در حالی که خودم تو خونه تلویزیون نداشتم، مسئولیت اونجا رو عهده گرفتم. یه سه سالی من اونجا، حتی اون زمان مدیریت همه چیز شورایی بود، یعنی هر جا می رفتی رئیس نبود، شورای ریاست بود. اوایل انقلاب بود دیگه. ما سه نفر بودیم که برنامه کودک رو اداره می کردیم. خب از اونجا رفتم عضو هیئت مدیره کل پرورش فکری شدم. میخواستم کل پرورش فکری رو ببندن به خاطر اینکه از مؤسسات زیر پوشش فرح بود. من با مرحوم شهید بهشتی خیلی حرف زدم، تا شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرد که شورای انقلاب تصویب کرد که کانون پرورش فکری بسته نشه. میگفتن یه انتشاراتی شه مثلا وزارت ارشاد کتابخونه‌اش میگه وزارت ارشاد، چاپخونه‌اش هم مثلا اتشاش میگه یک جای دیگه، تموم میشه دیگه. به خصوص که اون روزگار که کانون پرورش فکری خیلی مسئله ساز بود، یه دی زیادی چپ توش بودن که هی اعتصاب میکردن کتابخونه‌ها رو میبستن، کتابخونه‌ها رو میدادن به گروهک‌ها، خیلی مسئله دار بود. ولی در حسورت درایت مرحوم شهید بهشتی باعث شد که اون کتابخونه‌ها بسته نشه و ما در منطقه الان کشور بی بدیلی هستیم که در سراسر کشور برای بچه همون کتابخونه داریم. کشورهای منطقه ما دیگه اینجور چیزی رو ندارن. دیگه من روزه هد مدیر کانون بودم، مدیر مرکز نشریات کانون بودم، در این حال با صدا و سیما و برنامه کودک تا 10-11 سال همکاری داشتم. مفصل سال 60 هم بود که مجله های رشد رو شروع کردم، مدیریت مجله های رشد رو به عهده گرفتم که چیزی اون موقع 5 تا مجله در می آوردیم و خیلی عجیب بود در زمان جنگ و کمبودهای فراوان ما بتونیم مجلاتی با تیراژ 1,000,000 منتشر کنیم.